أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه 24 از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. جلسه رو آغاز بکنیم با آیه مبارکه و دعایی که انشالله بزرگواران نسبت به اون بیش از پیش توجه خواهند داشت. در سوره مبارکه یوسف آیه 88 تعبیری است که برادران جناب یوسف به ایشان داشتند و البته در بین متدینین اهل دعا و متوسلین به صاحب الزمان همین آیه مشهور است، گاهی در پایان برخی از مجالس، گاهی در میانه مجالس، زمانی که توسل به امام زمان سلام الله علیه میخواهد حاصل شود برخی مقیدند و این آیه رو قرائت میکنند، خطاب به امام زمان سلام الله علیه. آیه با اون تعبیری که معمولا تلاوت میشود یه تفاوت جزئی داره، یعنی ابتدای آیه 88 هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما دخلوا علیه قالوا، وقتی برادران یوسف وارد شدن چنین گفت. معمولا این قسمت ابتداییش خوانده نمی شود، اما بقیهش رو افراد در هنگام توسل می خوانند که تعبیر زیبایی است و متناسب عرض نیاز و حاجت ما هم خدمت امام زمان هست. بنابراین پیشنهاد میدم بزرگواران این آیه رو هم قرائت صحیحش رو اگر نمیدانند و آشنا نیستند بیاموزند، هم انشالله تا جلسه بعد این بخش رو حفظ کنند. یا ایها العزیز، ای عزیز، ای بزرگ، ای صاحب شوکت، مسنا و اهلنا الضر، ما و خاندانمون رو بنگر که چگونه گرفتار پریشانی و قحطی و بیچارگی شدیم و جئنا به بضاعت مزجاه، ما بهایی برای آنچه که از تو طلب میکنیم نداریم. برادران یوسف عرضه میدارند ما بهای کمی آورده ایم برای گرفتن غذا. ما خدمت امام زمان علیه السلام عرض میکنیم ما چیزی نداریم برای عنایتی که شما میخواییم بکنید در ازاش تقدیمتون بکنیم. با بضاعت مزجاتی آمده ایم، با دارایی بسیار ناچیز و اندکی آمده. فأوف لنا الکیل، مولا، آقا، ای همه کاره دستگاه خدا، ای عزیز دستگاه حق متعال، پیمانه های ما رو کامل کن، این ظرف های خالی از معرفت ما رو پر از معرفت و محبت نسبت خودتون کنید، این ظرفها و پیمانهای خالی از اعمال نیک رو پر از توفیق بندگی خدا و اطاعت اولیاش کنید. فأوف لنا الکیل و تصدق علینا، آقا بخشش کنید بر ما، شما که امر کرده اید اگر نیازمندی به در خانه مؤمنی آمد او رو دست خالی بر نگردونه. شما هم ما رو دست خالی بر نگردونید، بخشش کنید به ما. ان الله یجزی المتصدقین. خدا ایشالله به واسطه عنایتی که به ما زیر دستانتون میکنید شما رو از پاداش بسیار و مرحمت بسیار خودش بهره‌مند کنه. شبهای ماه مبارک، شبهای احیا، حالا فارغ از این که اگر مجلسی تشریف برده بودید یا برقرار بود، چقدر کسی که در اون مجلس دعا میخواند یا توسل پیدا میکنه متذکر امام زمان سلام الله علیه باشه، شما خودتون انشالله در دفعات مختلف این آیه رو خطاب به امام زمان سلام الله علیه عرضه بدارید. اشکالی نداره این آیه رو در تشرف خدمت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هم عرض کنید، خدمت امام امیر المؤمنین سلام الله علیه هم عرضه بدارید، راجع به همه حضرات معصومین، خود وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، به همه اون بزرگواران می شود این بخش آیه قرآنی رو عرضه داشت و از اونها درخواست عنایت کرد. اگر این قسمت رو هیچ اضافه و کمی هم نکنید، واقعا احوال ماست، ما رو قحطی فرا گرفته، قحطی بی‌معرفتی، قحطی در اعمال خیر، قحطی در عبادت صحیح، قحطی در سیره صحیح زندگی، چه در خانواده، چه در ادارات، چه در شرکتها، چه در مدیران، چه در کارمندان، سیره صحیح به قحطی افتاده است، کمبود است. این حال ماست. فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. این آیه مبارکه‌ای که درخواست داشتم که بهش توجه بشود و انشالله اگر بزرگوارانی از حفظ نیستند حفظ کنند. دیگر روایتی است در بهار شریف 94-207 به نقل از دعوات راوندی. مرحوم علامه مجلسی تسبیح 14 معصوم رو از دعوات راوندی در کتاب شریف بهار نقل میکنه، بعد میگوید که این تسبیح مولای ما امام زمان سلام الله علیه هست که از روز 18 هر ماه قمری تا آخر هر ماه خوانده میشود. تقریبا دو خطه، اگر یادداشت بکنید، ولی از روز 18 ماه تا پایان ماه این تسبیحی است که در واقع منتسب به مولامون امام زمان سلام الله علیه است و نیکوست که گفته شود. حالا اگر حداقل یک بار آدم جایی نوشته باشه که بتواند بخواند که خوبه، بعد که به تدریج حفظ شد دیگه این زبان رو بیهوده نمیگرداند. تسبیح امام زمان سلام الله علیه رو میگوید: سبحان الله عدد خلقه، خیلی زیباست تعبیر، چقدر تعبیر تنزیهیه، چقدر متناسب با بحث معارف توحیدی ماست. سبحان الله عدد خلقه، منزه است خداوند به عدد هر آنچه که آفریده است. سبحان الله، سبحان الله رضا نفسه، پاک و منزه است خدای متعال به مقدار رضایت خودش. به هر قدر که اراده می کند پاک و منزه است. سبحان الله مداد کلماته، پاک و منزه است، برتر از هر تصوری و توصیف مخلوقی است خدا به گستردگی و پهنای کلماتش. سبحان الله زنت عرشه، پاک و منزه است، برتر از هر تصوری است و هر تصدیقی از سوی مخلوقات و بندگانش به بزرگی عرشش. والحمد لله مثل ذلك، همون گونه که او را تسبیح گفتیم حال او را حمد میگوییم و سپاس، همانند آنچه گفته شد. یعنی حمد خدا را به عدد مخلوقاتش، حمد خدا را به مقداری که رضای اوست، حمد خدا را به گستردگی و پهنای کلماتش، حمد خدا را به عظمت و بزرگی عرشه. پس یک نوبت دیگه بخوانم، اگر بزرگواری جایش رو جا انداختن تکمیل بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد کلماته، سبحان الله زنت عرشه، والحمد لله مثل ذلك. و اما ادامه بحثی که داشتیم، آغاز نکته 38. خب، برخی از نکاتی که در ذیل نکته 38 خدمت شما عرضه می دارم ممکن است مرور یا تکرار از نکته های پیشین باشه، اما به جهت نقطه اوجی که این نکته داره و باید در اون نقطه با آرامش و درک کاملی بنشینیم، یه مقداری از بعضی از نکته های قبلی به عنوان مقدمه و زنجیره اتصال به نکته اصلی 38 استفاده میکنه. اهل بیت علیهم السلام سخنانشون طبق لغت الهیه اسماعیلیه است، یعنی ادبیات قرآن و اهل بیت ادبیات الهی است. به همین جهتگاهی در فهم آنچه که اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند، افرادی که از ادبیات قحطانی عربی استفاده می‌کنند لنگ می‌زنند. با تعبیر دیگری که برای شما بیگانه نیست و قبلا هم عرض کرده ام، این که ما بعضی از روایات رو توضیحاتش رو باید از یک محدث بپرسیم، چون او با زبان روایات آشناست. کتابهایی که بر اساس روایات نوشته، وقتی نویسنده به جایی به مشکل برمیخوره، یکی از جاهایی که مراجعه میکنه میره سراغ توضیحات مرحوم علامه مجلسی ذیل روایت. میگه علامه مجلسی صاحب نظر این روایت رو اینجوری توضیح داده، شیخ صدوق این روایت رو اینجوری توضیح داده. یعنی اون ادبیات ادبیاتی است که گاهی برای کسی که بخواد از علوم دیگر استفاده بکنه، مثل علم صرف و نحو عربی قحطانی. یه جاهایی گیر میکنه، مشابهت هایی داره، ولی یه جاهایی هم گیر میکنه. مثل کجا؟ گفتیم مثل معنای اسم و صفت، که اگر از سمو گرفته شود یک معنا رو در ذهن تداعی میکنه، اگر از وسمه گرفته شود یه معنای دیگری تداعی میکنه، که ظاهراً بدون اینکه ما بخوایم الان بگیم اون معنا ابداً قابل پذیرش نیست، نه، ولی معنایی که در عربی الهی اسماعیلی از اسم و صفت و در کلام اهل بیت متبادر می شود، گرچه مترادف نیستند ولی متخالف هم نیستند. هر دو معنای بگید. هر دو معنای نشانند، هر دو معنای علامتند. اصلا ما اگه در ادبیات فارسی بخوام به کار ببریم، وصف که می کنیم یک نشانی است برای شیئی که مورد نظره. میگیم کسی که چنین لباسی تنش هست، وصف می کنیم. یعنی چی؟ نشاندارش می کنیم. وصف هم مصدر هم اسم مصدر. اگه مصدر باشه میشه نشان دادن، اگه اسم مصدر باشه میشه معنای نشان. که خیلی در عربی اسماعیلی این دوتا با هم فرقی نداره، که عرض کردیم گفتیم مثل دوتا کلمه دیگرند. مثل چی و چی هن؟ قطع و یقین هستن. خب با توجه به این که اسم و وصف نشانه و علامتند، علامت برای یک حقیقتی هستند، توجه کنید به این مثال. اگر الان هر کدام ما هر جایی که هستیم و داریم این سخن رو میشنویم، ناگهان در کنار ما یک شیئی حاضر بشه، یه میزی، یه صندلی، هرچی، بدون مقدمه دفعتا کنار ما قرار بگیره، آیا عقلن، خوب دقت کنید، آیا عقلن ما از وجود این نشان متذکر یک محدث با سه نقطه یا یک موجد ایجاد کننده، احداث کننده، یا یک صانع، یا یک فاعل که توان و قدرتی دارد که این رو ایجاد بکنه، آیا عقلن به یک چنین شخصی، یا بهتر بگیم به یک چنین موجودی، ذهن ما توجه پیدا نمی کنه؟ عقلن یا توجه پیدا میکنه؟ پاسختون چیه؟
بله استاد، متوجه یک وجودی میشه که اونو
خلق کرد. آیا اون وجود برای ما روشن آشکاره؟ یعنی ما با دیدن این صندلی یا با دیدن این میز یا هر شیء دیگری که در کنار ما ایجاد شد، ما به تمام زوایای اون ایجاد کننده پی میبریم؟
نه.
پس ما توجه کنید، پس ما عقلن و وجدانن، هر جاش ایراد داشت بفرمایید، عقلن و وجدانن میابیم که با وجود یک شیء ایجاد شده و حادث، یک صانعی، یک موجدی، یک محدثی، یک فاعلی که البته برای ما مبهمه، ما زوایای وجودیشو لزوما نمیدونیم، فقط میدونیم صاحب قدرت و نیرویه که توانسته این کار رو بکنه. وجدانن و عقلن ما به یه همچی شخصی، شخصیتی، وجودی، حقیقتی پی میبریم، درسته؟
بله
درسته. خب خانم شفیع منفرد، درسته؟
بله. سلام
عزیز. سلام. بله. بسیار. حالا تأیید میکنید که این هم وجدانی است و هم عقلی است؟ همه تأیید میکنن؟ خیلی. ببینید، من نمیدانم ایجاد کننده کیست، نمیدانم چگونه ایجاد کرده، نمیدانم ایجاد کننده کجاست، نمیدانم در چه شکلی هست، نمیدانم آیا او در گستره زمان است یا خارج از گستره زمان، اینا رو نمیدونم، اما وجدان میکنم و عقلی که دارم، همین عقلی که به من داده شده است، نوری که به من عنایت شده است، من از همین میفهمم که این یک صانعی دارد، یک موجدی دارد. ما از این گام بعدی رو برمی‌داریم. هر مخلوقی که در عالم وجود دارد، علامت، نشانه، اسم و وصفی است برای خدای متعال. از کوچکترین ذره تا سرا و سریا، از جماد تا روح، همه اینها اسماء الله و صفات الله هستند. به چه معنا؟ به معنای لفظ اسم و وصف در زبان عربی الهی اسماعیلی. همه مخلوقات نشانه خدا هستند و ما نیاز نیست برای کسی خدایی را که با همون ابهامی که الان گفتیم اثبات کنیم. افالله شک کن، خدا نیاز به اثبات نداره. تنها کاری که شما میکنید و باید بکنیم و اگر ازش غفلت کردیم از این گوهر معرفت توحیدی دور میشیم، این است که در هر شیء قدرت خالق را ببینیم. توجه کنید، این کلمه با بعضی از کلمات عرفانی خلط نشه. ما در هر چیزی نشانه ای از قدرت خدا و خدای متعال را میبینیم، نه اینکه خدا را در هر چیزی میبینیم. یه موقع یه نفر میگه خدا در همه چیز هست، اگر معناش به خاطر معنا و منظور این باشه که بله خدا همه جا هست، این معنا ایرادی نداره، خدا همه جا هست، درون اشیا هست ولی ممزوج با اونها نیست، بیرون اشیا هست ولی جدای از اونها نیست، که تعبیر نهج البلاغه هم بود. ولی این تعبیری که ما داریم میگیم با اون تعبیر واقعا متفاوته، یکیش توحیدیه، یکیش فلسفی و عرفانیه، یکیش بر اساس قرآن و روایت عقل و وجدان، اون یکیش بحثای دیگه ای داره. ما به هر چیزی که نگاه کنیم، چه آیات آفاقی باشد چه آیات انفسی، همه اینها اسم و وصفی است برای خدا. خدایی که ما از جزئیات و چگونگی و من هوه و کیف هوه و عین هوه و حیث هوه و متا هوه و هیچ کدام اینهاش خبر نداریم. در ابتدای دعای مشلول هست: یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا عین هو ولا حیث هوه الا هو. اصلا اینجا نه منطق خانی میخواهد، نه فلسفه خانی میخواهد، نه دانش ویژه‌ای میخواهد. من وجدان میکنم که این چیزهایی که هست یک موجدی میخواهد، یک موجدی صاحب قدرت. به همین جهت اثبات صانع یک امر اولیه است در مباحث توحیدی که عقلن و وجدانن حاصل می شود. اللهم عرفنی نفسک در مرحله ابتدایی و اجمالیش به عقل و وجدان حاصل می شود، با معرفت فطری اعطا می شود. حالا شما دنبال اون معرفت تفصیلی هستی، خدای متعال می گوید معرفت تفصیلی را من از طریق حجتهایم برای تو بیان می کنم. چجوری؟ از طریق حجتهایم ادعیه ای را برای تو قرار می دهم، اسمایی رو به تو می آموزم تا هر کدام اینها بشود بابی از معرفت من. کتاب شریف کافی، باب و حدوث الاسماء. البته اونایتون که یه خورده دست به سرچتون هم خوب باشه و سیدی نور هم داشته باشید و گاهی اوقات تو خود فضای مجازی هم برخی از این روایات هست، سریع میتونید سرچ بکنید و متن روایت رو ببینید. ولی خب قبلا هم خواهش کردیم از ابتدای جلسات که اگر امکان داشته باشه که کتاب شریف کافی رو بزرگواران داشته باشن، در بخش کتاب التوحید باب و حدوث الاسماء حدیث دوم به شماره، عرض به خدمت شما، این اصولی که الان در مقابل من هست میشه 305، حدیث 305 در کتاب اصول کافی غیر مترجم هم که من یافتم میشود صفحه 113. یعنی اگه کافی غیر مترجم دارید صفحه 113 رو که نگاه بکنید همون حدیث بالاست. فرقی هم نمی‌کنه که چاپ کجا باشه، اینی که الان من دارم نمیدونم میبینید یا نه، این چاپ بیروته، فرقی نمیکنه چاپ ایرانی باشه یا چاپ بیروت باشه. اصول کافی غیر مترجم صفحاتش 1. خب ما سه صلوات تقدیم امام زمان سلام الله علیه میکنیم که بزرگوارانی که احیانا اصول کافیشون میخوان بیارن بیارن، بعد با هم این روایت رو بخوانیم. اللهم صل علی محمد.
ببخشید
فرمودین باب روز اسما. بله بله، باب پدید آمدن نام ها.
بله مرسی.
خواهش. عن ابن سنان قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام. از وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه سوال میپرسه. هل کان الله عز و جل عارفا بنفسه قبل ان یخلق الخلق؟ قال نعم. آیا خداوند متعال قبل از اینکه هستی را بیافریند نسبت به ذات خودش آگاهی داشت؟ فرمودند بله. قلت یراها و یسمعها. آیا خدای متعال ذات خود را می دید و می شنید؟ قال ما کان محتاجا الى ذلك. خدا نیازی نداشت. لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها. اینجاها یک حواشی را میطلبه، ولی اگه اجازه بدید من وارد اون حواشی نمیشم، به اون قسمتی که مقصودمون هست الان از مراجعه به این روایت برسیم انشاءالله اگه زمانی توفیق بود. این روایات رو با توضیحات افزون تری میشود مراجعه کرد. هو نفسه و نفسه هو. او از خودش پرسش و خواهشی نداشت، ذات خودش بود، خودشم ذات او بود. قدرته نافذتون فلیس یحتاج ان یسمی نفسه. قدرتش نفوذ داشت و نیازی هم نداشت که بر خودش نامی بگذارد. اینجا مد نظر. ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها. یعنی زمانی بود که خدا بود و هیچ چیز دیگری با او همراه نبود، حتی اسمی نبود، چون خدا نیازی به این که اسمی داشته باشد نداشت. هو نفسه و نفسه هو. اما چه شد؟ ولکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها. اما او یه نامهایی رو برای خودش برگزید تا دیگران او را با اون نامها بخوانند. لانه اذا لم یدعى باسمه لم یعرف. اینو زیرش خط بکشید. زیرا اگر با نامش خوانده نشود شناخته نمی شود. فاول مختار لنفسه العلی العظیم. اولین نامی هم که برای خود برگزید العلی العظیم بود. لانه اعلى الاشیاء كلها. فمعناه الله واسمه العلي العظيم هو اول اسمائه على كل شيء. جمله‌ای که عرض کردیم چی بود که این روایت رو شاهدش آوردیم؟ و در واقع ما بر اساس این روایات داریم اون سخن رو میگیم، و اگر جایی بر اساس قرآن و روایات سخنی را بزرگواری نقض یا نقد کردند، ما مطیع روایاتیم اگر روایت روشن باشه. گاهی برخی روایات رو همچین تأویل میکنن که هیچ جاش با ظاهر روایت نمیخونه، همه توضیحشون با مقصود خودشون میخونه. خب اونجا ما نمیتونیم تسلیم اون مقصود بشیم، ما تسلیم روایتیم. اگر کسی بخواد توضیحی رو هم بر روایتی بیفزاید، باید او توضیح با ظاهر روایت بخواند. اینجا قسمت بعدش رو ما کاری نداریم، فقط ترجمه شو بر بزرگوارانی که احیانا دسترسی ندارن میخوانم. زیرا که او از تمام هستی والاتر است، لأنه اعلی الاشیاء کلها، پس معنایش خداست و نامش علی عظیم است که این اولین نام او و از همه چیز والاتر است. توجه دارید در روایتی که نوبت قبل خواندیم، کسی که اسم را بدون معنا پرستش کند، اسمش علی العظیم است، معنایش الله است، هر دو را پرستش کند، مشرک. خب جمله‌ای که گفتیم چی بود؟ اذا لم یدع باسمهی لم یعرف. این تعبیر رو با جمله‌ای که عرض کردم کنار هم بگذارید. گفتیم ما یک معرفت اجمالی داریم، اون معرفت اجمالی رو از عوالم ذر با خودمون آورده ایم. طبق تحقیق محققین، بحث عوالم ذر نزدیک به 300 روایت داره. یکی از دوستان ما یه دوره اینو جمع کرده بود، به صورت یه فایل PDF بر من فرستاده بود، الان حضور ذهن ندارم که در کدام پوشم قرار دادم، چون ظاهراً به این اسم سیو نکردم، ولی به هر حال میخوام بگم کسانی هم گشتند اینها رو فهرستم کردند و در دست افراد هست. ما از عوالم ذر با خودمون یک معرفت اجمالی آورده ایم، معرفت اجمالی که بر اساس روایات بر ما فراموشانده شده است، اما اون مایه و معرفت فطری در ما وجود داره. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما در این دنیا به ارشاد انبیا و حجج الهی و گرفتاری ها متذکر اون معرفت فطری میشیم. در واقع یک معرفت بسیطی داریم که به شهود آیات آفاقی و انفسی این معرفت بسیط را ترکیبی میکنیم، نسبت به اون شناخت پیدا میکنیم. خدای متعال از زبان حججش میفرماید از راه‌های افزایش معرفت شما نسبت به اون حقیقتی که معنای همه این اسماء است، توجه به خود این اسماء خدای متعال. چند نوع اسم داریم برای خدا؟ دو نوع اسم داریم. اسماء چی و اسماء چی؟ نه، این مقصود سوالم این نبود، ولی راجع به این موضوع بعدها میشه راجع بهش صحبت کرد.
سلام
علیکم. اسماء
کلا
صداتون قطع شد، یه بار دیگه بفرمایید.
اسماء جلال یا جلالی؟
نه نه، اون جلالی و جمالی تقسیم بندی ماست. یک دسته اسماء خدا اسماء تکوینی خدا هستند، یه سری اسماء تشریعی خدا هست. خب برگردیم به معنای اسم و این تقسیم بندی رو در معنای اسم نگاه کنیم. هر اسمی، هر وصفی نشانه و علامتی بود نسبت به یک حقیقتی، یک صانعی. همه مخلوقات خدا، همه مخلوقات خدا، کل اشیا با وجودشون و به واسطه کمالات وجودیشون و به واسطه اظهار کمالات وجودیشون اسماء الله. اینما تولو فثم وجه الله، در این توضیح یعنی هر سمتی که روی بگردانی نشانه، علامت و چیزی که تو را به خدای متعال متذکر شود وجود دارد. وجه خدا یعنی چی؟ آینه ای که نشان دهنده یک حقیقتی است. وجه اصلا چرا به صورت میگن وجه؟ چون مشخصه فرد این که این منصور است یا رضا است، این که این هادی است یا فاطمه است، این از وجهش شناخته میشود. وجه هر فردی علامت، نشانه، آیه، آینه، حالا هر تعبیری که با یه خورده تساهل به کار ببریم، همش اشاره به یک حقیقتی داره. این هادیه، این فاطمه نیست. اینما تولو فثم وجه الله، وجه الله، نه خود خدا. دنیا فاصله است بین این که بگیم هر جا رو کنی خود خداست، تا این که بگیم هر سمتی رو کنی وجه خداست، نشانه ای از خداست، آیه و علامتی از خدای متعال است. مراجعه میکنیم به روایات ذیل این آیه. آیه رو میدونید شماره شنده؟ سوره مبارکه بقره آیه 115. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. روایت رو ملاحظه بفرمایید. پیدا کردین روایات ذیل آیه رو؟ من آدرس صفحه‌ای رو که میتوانید روایات ذیل آیه رو ببینید، الان براتون ارسال کردم. بخش اولش که مشرق و مغرب از آن خداست ولله المشرق و المغرب رو، الان بحث ما نیست، در دو تا روایت اول هم به همین مطلب اشاره کرده، یعنی بخش اول حدیث 1 و حدیث 2 رو کاری نداریم. الان وارد قسمت 2 میشه. حدیث اول رو
سلام استاد.
سلام علیکم خانم به نور، شما میتونید بخونین؟ سلامت باشه.
بله ما صدا
دو. حالا من خانم رحیمی دوباره بعد متصل شن ببینیم مشکل کجا بوده. حدیثی از امام عسکری سلام الله علیه رو بخونید، هم متن عربیش رو هم فارسیش رو. من چون نمیدانم که بزرگواران چقدر هر کدام بر زبان عربی مسلطن، پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر کسی تسلط زیاد نداره، ولی خواهش میکنم که اگر کسی تسلط زیاد هم نداشت شمرده و آرام سعی کنه اون متن عربی رو هم بخواند که انشالله در این بخش هم توانمندتر بشی. بفرمایید خانم بنوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله قسمت دومش رو بخونم.
بله حدیث امام عسکری سلام الله علیه، قسمت دوم حدیث 1، در واقع میشه سومین حدیث اون صفحه.
ببخشید من بکردم باز به مبارکه بقره هستی آیه 115.
خب همون دیگه، سوره مبارکه بقره آیه 115، آدرس صفحه‌ای رو براتون فرستادم، سومین حدیث در اون صفحه رو میخوام بخونند. حالا هر کدوم دیگر از بزرگواران آمادگی دارن بخونن.
بسم الله الرحیم. فسم وجه الله ان الله واسع العلیم.
نه این نه.
و خداوند
از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، یعنی اذا توجهتم به امرهی، اینو باید بخونید. بزرگوار دیگری که پیدا کردن بخونن. بله بفرمایید خانم تهرانی. خانم تهرانی بخونن تا خانم به نور پیدا کن.
امام عسکری علیه السلام، یعنی اذا توجهتم به امرهی فسم الوجه الذی تقلون منه الله و تعبدون ثوابه.
ترجمه.
امام عسکری علیه السلام فرمودند، یعنی اگر انگیزه و دلیل توجه و روی کردنتان به کاری اجرای امور الهی باشد، این روی کردن همان روی کردن به خداست که چنین عملی همان است که مقصدش را خدا قرار داده ای و می توانید از چنین عملی انتظار ثواب خدا را داشته باشید.
بسیار. روایت بعدی بخونید خانم تهران.
امام عسکری علیه السلام، و اینما تولو فسم وجه الله قال علیون علیه السلام. امام عسکری علیه السلام، و اینما تولو فسم وجه الله فرمود. هم درست دارم؟
بله
منظور علی علیه السلام است.
وجه خدا وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه است. وجه خدا در روایت قبلی، آیا وجه الله به این معنا آمده بود که شما به هر چیزی که بنگرید خدا را میبینید؟ نه، در روایت اول آمده بود که هر کاری که مورد رضای خدا باشه نوعی روی آوردن به سوی خداست. در روایت دوم میگوید وجه الله امیر المؤمنین است. یعنی چی؟ با اون معنایی که گفتیم، وجه یعنی نشانه، یعنی چیزی که آشکار کننده یک حقیقتی است. با نظاره به وجود مقدس امیرالمؤمنین و قدرتی که من عند الله دارد و عظمتی که خدای متعال به او داده است، من متذکر به یک خدایی میشوم که خالق این علی است. یه مدل تفسیره. تفسیر دوم با نگاه به علی ابن ابی طالب و نوع بندگی و عبادت و اطاعت او، من متذکر به حق متعال میشوم. اینم یه نوع دیگه است. نوع سوم، وجود مقدس امیر المؤمنین چنان وجود استثنایی در عالم خلقت است و ولایتش و سلطنت و سطوتش چنان در عالم گسترده است که هر سمتی رو بکنی به وجه خدا و نشانه ای از قدرت خدا و سطوت و ولایت خدای متعال رو کرده. همه جا در گستره ولایت حجت الله است. شیعه همه را منتسب به خدای متعال می داند، اما خدا برای بعضی مقام ویژه‌ای قرار داده که این مقام ویژه رو پیروان سقیفه نمیتونن ببینن. روایت بعدی رو لطف کنه خانم رحیمی ببینید شما میکروفون تو روشن شد.
ببخشید استاد، من رو صدا زده بودید، اگر که اجازه بدید.
خانم محسنی بفرمایید روایت بعدی.
نحن وجه الله قال الله تعالی و اینما تولوا فثم وجه الله. امام صادق علیه السلام: ما وجه الله هستیم. خداوند متعال فرموده است: و اینما تولوا فثم وجه الله.
به تعبیر دیگری، غیر از تعابیری که در روایت قبلی عرض کردم، کجا میخواید برید ای منافقان، ای کفار، ای بداندیشان، ای کجاندیشان؟ هر جا که بروید وجه خدا اونجا شاهد و ناظر شماست. از سلطنت صاحب الزمان نمیتونید خارج بشید. معنای دیگری غیر از معانی و توضیحی که قبل دادیم، اهل بیت عین الله ناظره هستند. همون طوری که همه جا وجه خداست، وجه دارای چشم است. پس هر جا بروید چشم خدا شما را میبیند. کجا فرار میکنید؟ هر جا بروید تحت نگاه حجت خدا هست. روایت بعدی رو خانم محسنی بخونید.
از صادق علیه السلام: ان الله جعلنا وجه الذی بعت من. امام صادق علیه السلام: خداوند قرار داد وجهی که از آن جانب به خدا نزدیک شوند.
وجه نشانه، علامتی که شما را قرار است به سمت خدا ببرد. بعضی از علامتها مثل علامت مکتب سقیفه، مثل علامت کسانی که خود را حق می شمرند در مقابل مکتب اهل بیت، خانه و کاشانه یا بهتر بگم ویرانه ای علم کرده اند، اینا میگن از سمت ما به خدا نزدیک بشید. اهل بیت میگن اون سم او وجه حقیقی خدا ماییم، یعنی از سمت ماست که شما میتوانید مقرب درگاه خدا بشید. روایت بعدی خیلی روایت عجیبیه. بابا اصلا قرآن بی روایات اهل بیت علیهم السلام، قرآن بی تفسیر مبینان حقیقی قرآن چجوری داره برای ما معنا می شود؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. روایت بعدی رو سرکار خانم بخشایش میتونن بخونن؟
خیلی ممنون خانم محسنی. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام عن سلمان الفارسی رحمت الله علیه فی حدیث طویل گروه به قدوم جاسلیق المدینه ارشد الى امیرالمومنین علیه السلام فسأله اخبرنی عن وجه رب تبارک و تعالی فدعا علی علیه السلام بنار و حطب فازرمه فلما اشتعلت قال علی علیه السلام این وجه هذه النار قال النصرانی هی وجه من جمیع حدودها قال علی علیه السلام هذه النار مدبره مصنوعه لا تعرف وجهها و خالقها لا یشبهها ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله لا یخفا علی ربنا خافیه. امام علی علیه السلام سلمان فارسی رحمت الله علیه در حدیث طولانی آمدن جاسلیق به مدینه و سوالاتش از امام علی علیه السلام را گفته است. مرا از وجه و روی پروردگار تبارک و تعالی خبر بده. علی علیه السلام آتش و هیزو می طلبید و آن را افروخت و چون افروخته شد فرمود روی این آتش در کجا است؟ نصرانی گفت که این آتش از همه اطراف و جوانبش رو است. علی علیه السلام فرمود این آتش به تدبیر خالقش و مخلوق است، اما مثال خوبی است برای چیزی که همه جهاتش روی آن است و رویش شناخته نمی شود و گرچه آفریدگارش هیچ شباهتی به آن ندارد و این مقایسه فقط از باب تبیین مسئله بود. ولله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله.
تعبیری که امیرالمومنین به کار برد، من فقط یه تذکری بدم سرکار خانم برای بزرگواران دیگه هم اگر این گونه خواندن، اونجایی که قال علی علیه السلام هذه النار مدبرتون مصنوعتون، در واقع این های پایانی اینها باید یه دوتا نقطه هم روش داشته باشه که نگذاشتن. ببینید روایت چی داره میگه؟ میگه معنای وجه الله یعنی همه جا روی خداست، پشت نداره. مثال زدن وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، بوده این آتش مخلوقه، با تدبیر ما این برافروخته شده، ولی روشو تو نمیتونی تعیین کنی، میگه همه طرفش روه. خدا هیچ شباهتی نداره به این، اما برای اینکه به ذهن تو نزدیک بشه من این مثال رو برات زدم. هر سمتی رو کنی و صورت بگردانی و بنگری روی خدای متعال است. خدا پشت و زیر و بالا و پایین و چپ و راست نداره. خدا درون و بیرون نداره. خدا کف و سقف نداره. یه بار عرض کردم اینو، فهرستش رو نشد با هم در کلاس کامل بکنیم، ولی عرض کردم به این تأمل کنید که خدا چی نداره. خدا هیچ کدام از اینها رو نداره. پایین نداره، بالا نداره، عمق نداره که ما بگیم اینجا عمق ذات خدای متعالی. یه خود بیام جلوتر، حالا از ذات فاصله گرفتیم، حالا اینه خدا میشه. خدا همه هر سمتی بنگری همش وجه خدا. روایت بعدی سرکار خانم بخشایش بخونید لطفا. محمد ابن حسین میگه نامه نوشتم به امام کاظم علیه الصلوات و السلام.
قال كتبت الى عبد صالح علیه السلام الرجل يصلي في يوم قيم في فلاح من الارض ولا يعرف قبلته فيصلي حتى اذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة یعتد و به سلاتهی ام یعیدوها فکتب یعیدوها ما لم یفوت کل وقت اولم یعلم ان الله یقول و قوله الحق فعین مطول و فسم وجه الله. امام کاظم علیه السلام از محمد ابن حسین نقل شده. به بنده صالح خدا امام کاظم علیه السلام نوشتم: کسی که در یک روز ابری در دشتی بر روی زمین نماز می‌گذارد و سمت قبله را نمی‌داند و پس از اتمام نماز خورشید بر او پیدا شده و پی می‌برد که به سمتی غیر از سمت قبله نماز گذارده است، آیا نمازش صحیح شمرده می‌شود یا باید آن را قضا نماید؟ عبد صالح علیه السلام در جواب نوشت: اگر وقت نماز سپری نشده باشد باید آن را اعاده کند. آیا او نمی داند که خداوند متعال می فرماید فعین ما تولو فسم ما وجه الله و سخن خداوند حق است؟
از این حدیث به بعد تا پایان احادیثی که اینجا آورده مربوط به نماز است، بخشیش نمازهای مستحب و قبله که من به عنوان نمونه خواهش کردم ایشون یکیش را بخوانند. ما نیازی نداره الان وارد این بحث بشیم، در واقع اینا آیات الاحکام یا روایاتی میشود که در ذیل اون بعضی از احکام استفاده میشه که حالا چرا باید قضا بکنه یا نباید قضا بکنه و بعد اهل بیت با آیاتی از قرآن استناد میکنن. پس ما سخنی که تا اینجا گفتیم و نکته 38مون رو در اینجا به پایان میرسانیم این بود که همه اسماء خدای متعال از جنس اسمایی که وضع می شوند و تشریع می شوند نیستند، بلکه بیش از اسماء تشریعی خدا که خدای متعال طبق روایت وضع کرده است اسماء لغیره یدعوه بها، بیش از اسمایی که خدا قرار داده است تا به واسطه اون خدا را بخوانند و به واسطه اون نسبت به خدا معرفت پیدا بکنند، در نظام تشریع اسماء تکویری خداست که به هر چیزی از مخلوقات بنگریم کمالی اگر در او هست به بدترین موجودی که نگاه میکنیم که در نگاه ما اشغل اشقیا لعنت الله علیه ابن ملجم است، به جهت داشتن کمال وجود که مخلوق است و هست و چیزی نیست که نباشد، کمال وجود را به او داده اند، کمال اختیار را به او داده اند، پس یک موجدی وجود دارد، یک صانعی وجود دارد که این اشغل اشقیا را با اختیار کامل آفریده است و او بدترین مسیر را در عالم خلقت انتخاب کرده و اون هم کشتن وجود مقدس امیرالمومنینه. نه که هر فعلی از او صادر بشود کار خداست. العدل الا تتهمه، خدا را متهم نکن. اگر به خودت بگن تو این کار را انجام دادی چقدر برمی آشوبی؟ خدا حجتش را خودش بکشد؟ ابدا. کمال وجود را بهش داده، کمال اختیار را بهش داده، کمال قدرت بینایی را بهش داده، کمال امکان تصرف در دست را بهش داده. او به انتخاب خودش مسیر اشغل اشقیا شدن رو انتخاب کرده. به ابن ملجم هم نگاه بکنی به یک صانع پی میبری، اما این کثیف‌ترین کار عالم رو انجام میده، این ربطی به صانع نداره، این بار خودشه. ببینید در نظام دین خدا فقط سبحانه که منزه است از هر توصیف نیکویی که شما بگید برتر و بالاتره. وای به حال اینکه کسی بگوید هر فعلی در عالم از خدای متعال صادر میشه. ولی هر موجودی به واسطه کمالی که دارد و ابراز اون کمال رو که قدرتی داره، خدا بهش قدرت رو داره، پل خودش نداره، این قدرتی که او دارد که در مسیر بد استفاده می کند یا در مسیر خیر، این از پیش خودش نیست، این یک صانعی داره، یک موجدی داره. اینو یه دو سه خط بنویسین بعد دوباره توضیح بدیم. هر موجودی آیت الله و علامت الله، یه جوری علامت بذارین علامت الله نخونید، علامت الله و اسم الله و وصف الله و وجه الله و نشان دهنده خدای متعال است. به سه شأن که این سه شأن رو در نکته 38 اشاره کردم ولی اینجوری تفکیک شده قاعدتا ننوشتید، به سه شأنش: شأن وجودش، شأن کمالش و شأن اظهار کمالش. این نکته جالبیه ها. خب حالا خانم اردهالی بگن از این چی متوجه میشن؟ این توضیحی که دادیم رو
سلام علیکم.
سلام علیکم. این سه تا شأن و خانم اردهالی با توجه به توضیحات که دادیم احتمالا بتونیم توضیح بدیم، یه توضیحی بفرمایید ببینیم چی میفرمایید.
فکر کنم استاد منظور این هستش که هر موجودی با این سه شأن میتونه آیت الله، علامت الله، اسم الله و اونایی که گفتیم باشه. شأن وجودش یعنی که وجود داشته باشه، شأن کمالش یعنی که به کمالش برسه، اظهار کمالش رو نمیدونم.
نه به کمالش برسه که اون وقت باید در مسیر بندگی خدا باشه. یعنی ما هر یه بحثی هست تو بحثای تربیتی تقریبا کتابی نیست که شما در موضوع تربیت بخوانید این بحث غلط رو درش نداشته باشه که بگه ما به عنوان مربی موظفیم افراد رو در هر مسیری که بالقوه توانمندیشو دارن به فعل برسونیم. حالا اینو با تعابیر مختلف فکر کنم، یا مثلا فرض کنید واتسون میگه 10 تا بچه به من بدید بگید چی میخواید من تحویلتون بدم، یکیشو من قاضی تحویل میدم، یکیشو رئیس جمهور تحویل میدم، یکیشو دوست تحویل میدم، یکیشو قاتل تحویل میدم. وجود درست گفتیم، من این صندلی را میبینم متذکر به صانعی می شوم که به این وجود داده، منتها ما الان صندلی را در واقع بخوام یه تعبیر یه خورده دقیق تر برای شما بگم یه حیولا با یه دو چشم یه حیولایی فرض می کنیم. حیولا از واژه یونانی H-O-L-E گرفته شده که به معنای چوب نتراشیده است. در فلسفه میگن این به اصطلاح بالقوه آمادگی تراشیده شدن به هر شکلی رو داره و به هر صورتی میتونه در بیاد، به صورتهای گوناگون میتونه در بیاد. وجود ما نسبت به صندلی این یک چوبی بوده، چوب نتراشیده‌ای بوده، این یه قدم بعد حقیقت وجودیه که داره. وجود خودش یه کماله، بودن. بعضی ها فکر میکنن مثلا بمیرن نیستن، فکر میکنن اگر مثلا تو این دنیا نبودند یا الان نباشند از این دنیا برند، اون عوارض و سختی هایی که دوست دارن نباشه نخواهد بود، در حالی که یا وجود داری یا وجود نداری. اگه وجود نداشتی که نیستی، این نیست که تو یه جای دیگه هستی. پس ما یه کمال وجود داریم، یه حقیقت وجود داریم، بعد به این وجود یه کمالی داده می شود. به اصطلاح بخوام با اصطلاح فلسفی بگیم، هیولا جوهران بالاستعداد است. اون چوب نتراشیده حقیقت وجوده، هیولا می شود شکل و قالبی که پیدا کرده، پس بهش یه قالبی دادند. حالا این قالب خودش، این قالب پیدا کردنه، این که قالب انسانی پیدا کرده، قالب حیوانی پیدا کرده، نه قالب مثلا سنگ نباتی یا جماد، این خودش یه کمال. حالا به این کمالاتی دیگری دادند که این میتواند این کمالات رو ابراز کنه. کمال اختیار رو بهش دادند، کمال انتخاب رو بهش دادند، کمال رحمت رو بهش دادند. این مادره، اما این کمال رحمت مادرانه تا زمانی که صاحب فرزند نشده ابراز و اظهار نشده. اینجا اونهایی که تشبیهی عمل میکنن جوابشون این روایته که خدا نیازی نداره که چیزی رو ابراز بکنه تا اون حقیقت به نقطه کمالی برسه. خدا نقصی نداره که تا خلق نکنه و رحمتش رو شامل حال نکنه به نقطه کمالش نمیرسه. خدا کمال علل اطلاقه. اما این فرد که مادره تا زمانی که به فرزندش محبت نکرده کمال رحمت و محبت را بروز نداده. پس سه تا مرحله داره و سه شأن کمالی دارد هر موجودی. پس همه موجودات آیت الله هم. شما فکر کردید فقط مثلا فلان آقا یا فلان خانم خلاصه حجت الاسلام هست، الان سرکار خانم صابری خودشون یا آیت الله هست، سرکار خانم کرباسی خودشون یا آیت الله هست، هر کدوم ما علیه یا آیت الله هست. البته بنده چه عرض کنم، دارم راجع به مقامات و شؤونات حضرات و بزرگواران عرض میکنم. این نکته رو مستقل گفتیم تا به این تفکیک کمالات توجه کنیم و به اون عدم تشبیه بین خلق و خالق هم توجه کنیم. او خیلی نکته مهمی بود. یعنی اونجا یه گستره بحث مفصلی است. البته ما به اساس روایات صحبت میکنیم اونجا رو، ولی اگه کسی اونجا با استناد به روایات صحبت نکنه، خلاصه تشبیهی حرفایی رو میزنن، از این مثال ها به یه چیزای راجع به خدا میرسن که درست نیست. نکته چهلم، این نکته چهلم رو بگم خستگیتون در میره. البته در عرایزمون بهش اشاره میکنیم، تا گاهی اینا نکته بندی میکنیم، مستقل بهش توجه. به منبع این معارف، به صادر کننده این معارف که من عند الله خلق رو رهبری و تربیت می کند، وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض ادب و احترام داره، از اون عزیز و از اون بزرگ و از اون یگانه عالم هستی میخواهیم که قلب ما رو به نور معرفت خدا، معرفت خودشون و اهل بیتشون بیش از پیش روشن و منور کنه. این معارف همه به برکت بندگی نیکوی خاتم الانبیا است. اگر پیغمبر آنگونه که شایسته حق متعال است خدا را بندگی نکرده بود و خدا چنین بنده ای نمیافت در بین مخلوقاتش، ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری، هیچ خبری نبود. و به تبع بندگی نیکوی اون عزیز و اون وجود یگانه عالم، حضرات معصومین از فرزندان و عترت پاک اون بزرگوار و به تبع 14 معصوم دیگر انبیا و حجج الهی، ما مدیون وجود مقدس خاتم الانبیا هست. عرض ادب و خضوعمون رو به تمام و کمال به ذره ذره وجودمون خدمت اون عزیز عرضه میدار. اگر به این نکته توجه داشته باشیم دیگه صلوات هامون فقط یه ذکر زبانی نیست، هزار هزار صلوات همچنان مرا مدیون اون وجود مقدس قرار میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میلیون میلیون صلوات هنوز مرا از دینی که نسبت به او دارم خارج نمیکنه، نه فقط به خاطر کمالات جسمانی و مادی که دریافت کردم، که اینها هم با یک عمر ستایش او جبران نمی شود، بلکه این معارف نورانی، این حقایق عالم هستی، اینایی که به هر کسی نمی چشانند، هر کسی را در جریانش قرار نمی دهند، زیبایی و جلواتش را در نگاه هر کسی نمایان نمی کنند، قطراتی از طهارت و نیکویش را بر جان کسی نمی پاچند، ذره ای قطره ای که اگر بگم قطره ای خیلی گفتم، دارن عنایت میکنن، ما رو متوجه برخی از حقایق عالم میکنن. ما چجوری میتونیم از دین خاتم الانبیا خارج بشیم؟ همه عمر سپاسش بگوییم، همه عمر اطاعتش کنیم که اطاعت او در بندگی خداست و بندگی خدا در اطاعت اوست، که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نکته چهلم، علم اسماء یک علم ویژه است در عالم. اسمایی که به حضرت آدم آموختند که یک جلسه بهش اشاره کردیم به برخی از روایاتش، که در برخی از روایات به وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام اشاره شده بود و به تنزل مقام به اسماء دیگری هم اشاره شده بود، که همه اینها نشانه و علامتی است و توجه دهنده است به ذات حق متعال، بابهای متعددی دارد این اسما. بعضی از بابهاش رو فقط در حد این که به گوشمون خورده باشه، باب خلقت، باب کیفیت، باب حقیقت، باب بروز آثار بعضی از اسما، باب موکلین اسما، باب تحولات اونها از عوالم غیب به عوالم لفظ، باب توسل به اسما، باب آثار اسما در قلوب ملائکه حافین حول العرش، حالا ما اینجا نگاه میکنیم کتاب شریف اصول کافی، باب و ان کتاب الحجه اصول کافی، باب و ان الائمه خلفاء الله عز وجل في ارضه و ابواب التي منها يؤتى. در کتاب الحجه بدون ترجمه صفحه 193، یعنی هر کتاب کافی چاپ هر کجا بدون ترجمه صفحه 93، این باب تو کتاب الحجه، شماره حدیثش رو هم الان ببینم که حدود شماره حدیثم به شما عرض کنم. مثل اینکه این باب با حدود 508 یا 509 شروع میشه. روایت را میخوام با روایت قبلی کنار هم قرار بدید. روایت قبلی چی فرمودند؟ اذا لم یدع بسمهی لم یعرف. اگر با نامش خوانده نشود شناخته نمی شود. روایت دو از این بابی که عرض کردم، باب این که ائمه جانشینان خداوند عزوجل در زمینش هستند و درهای اویند که از آنها می توان به سویش رفت. عن ابی بصیر، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام، قال ابو عبد الله علیه السلام الاوصیاء هم ابواب الله عز وجل التي يؤتى منها. اوصیاء الهی درهای خدا هستند که از اونها می شود به سوی او رفت. راه حرکت به سوی بندگی خدا. خدا جا نداره، مکان نداره بگیم مثلا میخوایم بریم برسیم به خدا. خدا که همه جا هست. راه حرکت به سوی بندگی خدا. تقرب به خدا به معنای تقرب مکانی نیست، یعنی طاهر شدن از گناهان و دارای انوار و کمالاتی شدن که مورد رضای خداست. ولولاهم ما عرف الله عز وجل، اگر نبودند اوصیا و حجج الهی ما عرف الله عز وجل و به محتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. خدا به وسیله اونها بر آفریدگانش اتمام حجت میکنه. این دوتا روایت. سومین روایت رو هم بهار شریف جلد 4 297 حدیث 24، یک جمله شو میگم، این در روایات مختلفی آمده ولی این یکی از اسنادش. خدای متعال معروف بالآیات و موصوف بالعلامات است. معروف بالآیات، موصوف بالعلامات. این سه تا روایت رو به هم وصل کنید، برید از پیغمبر تشکر کنید، برید از امام زمان تشکر کنید، برید برای سلامتی امام زمان صدقه بدید، برید برای سلامتی امام زمان تلاوت قرآن کنید. این سه تا روایتو من فقط اشاره کنم چجوری به هم وصل کنید. معروفون بالآیات، خدا به آیات و نشانهایش شناخته می شود. اذا لم یدع بسمهی لم یعرف، اگر برای خودش اسم قرار داده نمی شد، قرار نمی داد، شناخته نمی شد. سه، اگر اوصیاء خدا، اگر امیر المؤمنین، اگر فاطمه زهرا، اگر امام مجتبی، اگر سید الشهدا، اگر موسی بن جعفر، اگر امام هادی، اگر امام جواد، اگر صاحب الزمان نبودند، ولولاهم ما عرف الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حیف از اون رفقایتون که نبودن این جلسه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا و هادینا بالحق امیر المؤمنین ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. خدایا تو را به عظمت قرآن و تو را به اسم اعظمت به اسم اعظم اعظم اعظمت خدایا تو را قسم می دهیم به حق وجود نازنین خاتم الانبیا امر فرج مولای ما از سای امضا بفرما. خدایا ما رو در عصر غیبت و ظهور بهرمند از حقایق معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام بهرمند بگردان. خدایا ما رو در دنیا و آخرت از نور علم اهل بیت بهرمند بگردان. تازه ما دو تا روایت سه تا روایت رو گاهی کنار هم میگذاریم بفهمیم نفهمیم چه فرمودن چه نفرمودن این یعنی چی در عالم خلقت. تا عصر ظهور امام زمان فقط دو تا حرف از حروف علم در نزد همه مردمان پخش است. 25 حرف به قدوم امام زمان در بین انسانها پخش می شود. ما دو تا روایت می خوانیم به ارشاد امام زمان ذوق می کنیم الحمدلله می گیم واقعا هم الحمدلله گفتن داره. خیلی ها لیاقت شنیدن بعضی از این حرفا رو ندارن، بعضی ها توفیق شنیدن این حرفا رو ندارن، یه گناهی کرده خطایی کرده محروم شده به هر دلیلی توفیق ازش سلب شده. بعضی ها با نشنیدنش امتحان میشن، بعضی ها با شنیدنش امتحان میشن. ما اگر چیزی بفهمیم دو تا خط نه دو تا حرف، امام زمان میاد 25 باب علم میگشاید. کسی که لذت میبرد از این نکته های دقیق در روایات باید تا عمر داره در سجده بگوید خدایا برسان فرج مولای ما. ما تا حالا تو چه جهلی دست و پا میزدیم؟ هنوزم هیچی نفهمیدیم. تا حالا تو چه جهلی بودیم که اگر دو تا روزنه نور بر ما میتابه اینقدر خوشحال میشیم؟ امام زمان بیاید، امام زمان بیاید، چه خبر میشه؟ بزرگواران برین خدا رو شکر کنین، برین حمد بسیار کنین و بروید در خانه امام زمان بخواهید و عرضه بدارید یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدق. مولای من آقایی کن بر من بتاب، خدا بر تو بتابد بیش از مقداری که توقع و انتظار توست، فوق انتظار تو خدا بر تو رحمت واسعش رو مستدام بدارد. یا صاحب الزمان بر قلب من هم بتاب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. در خانه علی رو بستن، بچه من و برادر من و خواهرزاده من و همسایه من و همسفری من و همشاگردی من، فکر میکنن فقط در یه خانه بسته شده، در یه خانه دیگر باز شده. اگر بدانند بستن در خانه علی یعنی بستن ابواب معرفت الله، روز به روز بغضشون نسبت به اهل سقیفه بیشتر میشه. نمیدونم. شریک میکنیم در این جلسه گذشتگانمون، حقداران، پدر، مادرها، ذوی الحقوق، اونهایی که واسطه رسیدن این معارف به ما بودند، اونهایی که دوست داشتند ما در این مسیر و در مسیر علم دین و بندگی خدا باشیم و دستشون از این دنیا کوتاه شده. همشون رو شریک میکنیم، انشاءالله همشون شفیع ما باشند در محضر وجود مقدس خاتم الانبیا. تقدیم میکنیم به تک تکشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی